دوستان عزیزم سلام، چند دقیقه را در خصوص تغییرات بلوغ و بلوغ دیررس در خدمتتون هستم. همونطور که میدونید تغییرات بلوغ زمانی رخ میدن که بدن شروع به تولید هورمون‌های جنسی میکنه و این تغییرات یا در سن طبیعی اتفاق میافتن که به صورت یک بلوغ نرمال تظاهر پیدا میکنن، یا در سن طبیعی رخ نمیدن و یا اگر هم رخ میدن به طور طبیعی پیشرفت نمیکنن و باعث میشن که خانواده ها نوجوانانشون رو برای تعیین علت و نحوه برخورد پیش ما بیارن. عوامل مختلفی از جمله دستورات مغزی و ترشح هورمون ها در آغاز بلوغ دخالت دارن و این اعضا با هم همکاری میکنن و همکاری اونها در نهایت منجر به تغییر شکل بدن در دوره بلوغ میشه. بلوغ دخترها با ترشح هورمون استروژن از تخمان ها آغاز میشه و این در حالی هست که بلوغ پسرها با ترشح هورمون تستوسترون در بیضه ها شروع میشه و هر اشتباهی در این مسیر میتونه باعث تاخیر در بلوغ بشه. در صورتی که هیچ تغییر فیزیکی مرتبط با بلوغ در دخترها تا سن 14 سالگی اتفاق نیفته و در پسرها تا سن 15 سالگی به عنوان بلوغ دیررس در نظر گرفته میشه. به صورت اختصاصی تر عدم رشد پستان ها تا سن 13 سالگی میتونه نشانه بلوغ دیررس باشه، یا اگر که پریود تا سن 15-16 سالگی اتفاق نیفته، یا رشد موهای پوبیک تا سن 14 سالگی اتفاق نیفته، یا زمانی که بیشتر از 5 سال از رشد پستان تا رشد قدی و منستروئشن و بروز پریود فاصله بیفته و هنوز پریود برقرار نشه به عنوان بلوغ دیررس در نظر گرفته میشه. وقتی که از بلوغ دیررس صحبت میکنیم بایستی توجه داشته باشیم که یا بلوغ ممکنه با یه سابقه خانوادگی مثبت اتفاق بیفته یا ممکن هست که چنین سابقه‌ای در خانواده وجود نداشته باشه. بنابراین شرح حال موارد مشابه در فامیلی میتونه یک یافته مثبت باشه. تقریبا 3% بچه‌ها ممکنه که بلوغ دیررس داشته باشند. در پسرها بلوغ دیررس اغلب کانستیتوشنال هست در 63% مواقع، ولی در دخترها بلوغ کمتر شایع هست و اغلب علت ارگانیک داره. بلوغ دیررس میتونه به تأخیر بروز صفات ثانویه جنسی و بروز مشکلات سایکولوژیک و نقص در باروری در آینده منجر بشه و همینطور میتونه باعث مشکلات تراکم استخوانی در آینده بشه. در یک بلوغ طبیعی معمولا تغییرات از شروع ترشح پالساتایلی جنرش در هیپوتالاموس شروع میشه و این پالس ها به صورت ترشح LH و FSH از هیپوفیز ادامه پیدا میکنن و منجر به تحریک گنادها به صورت اختصاصی در تخمدان با ترشح استروژن و در تستیس ها با ترشح تستوسترون میشن. معمولا 3 اتیولوژی عمده برای بلوغ دیررس وجود داره، یا بلوغ دیررس فانکشنال و کانستیتوشنال هست، یا هایپوگونادوتروپیک هست و یا هایپرگونادوتروپیک هست. معمولا برای طبقه‌بندی علت بلوغ دیررس بایستی که از شایع‌ترین ها شروع بکنیم که شایع‌ترین ها بسته به جنسیت در واقع برای دخترها و پسرها متفاوت خواهد بود و توی طبقه بندی بعدی همونطور که دیدین بر اساس سطح هورمون استروژن و تستوسترون و همینطور هورمون های هیپوفیزی FSH و LH خواهد بود. در بلوغ اولیه معمولا سطح FSH و LH و استروژن پایین هست و در دسته بعدی که سکندری هستن و هایپوگونادوتروپیک هستن معمولا FSH پایین هست و به تبع اون استروژن پایین خواهد بود. در نهایت وضعیت هایپرگونادوتروپیک رو داریم که FSH بالاست، یعنی هیپوفیز داره هورمون ترشح میکنه ولی استروژن از تخمدان ترشح نمیشه. پس سه وضعیت در کل داشتیم، یا یوگونادوتروپیک بودیم، یا هایپرگونادوتروپیک بودیم و یا هایپوگونادوتروپیک بودیم. در اتیولوژی بلوغ دیررس و تکامل بلوغ معمولا شایع‌ترین علت در پسرها کانستیتوشنال هست. بیماری‌های مزمن میتونه نقش داشته باشه، اختلالات تغذیه‌ای میتونه نقش داشته باشه، اختلالات اندوکرین میتونه نقش داشته باشه. در مورد در واقع هایپوگونادوتروپیک ها معمولا یا کانجنیتال هستن، ایدیوپاتیک هایپوگونادوتروپیک هایپوگونادیزم، سندرومایی مثل کالمن، مشکلات رسپتور جی ان ار اچ و یا موتاسیون ال اچ بتا یا هایپوپلازی کانجنیتال آدرنال هست یا پان هیپوپیتویتاریس هست یا سندروم هایی مثل پردر ویلی و لورن مون بیدل هست که میتونه باعث دیلی پوبرتی بشه. در فرم اکتسابی بلوغ دیررس معمولا تومورها میتونن نقش داشته باشن، تومورهای سوپرا سلار مثل کرانیوفارنجیوما یا پروسه های اینفلامتوری مثل هیستیوسیتوز و هایپرکروماتوزیس میتونن نقش داشته باشن، یا ثانویه به درمان تومورها در اثر جراحی آسیب موضعی میتونه باعث این اتفاق بشه، یا رادیوتراپی که برای درمان تومورها در واقع مورد استفاده قرار میگیره و یا در واقع قطع مسیر ارتباطی که بین هیپوتالاموس هیپوفیز و یا توی ساقه هیپوفیز اتفاق میافته. در وضعیت هایپرگونادوتروپیک معمولا یا کانجنیتال هست و یا اکتسابی هست. کانجنیتال ها در فرم های کلاینفرتر، سندروم نونن و دیشینزی گونادال ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه نقص در سنتز هورمون ها مثل تستوسترون استرادیول باشه و یا 5 آلفا ردوکتاز دیفیشنسی باعث این موضوع شده باشه. در خانم ها معمولا سندروم ترنر، دیشینزی گونادال و آندروژن اینسنسیتیویتی میتونه باعث بلوغ دیررس بشه و در فرم اکتسابی در خانم ها معمولا جراحی ها یا وضعیت های تروماتیک میتونه باعث این اتفاق بشه. پرمچور اوواریان فیلر به صورت ایدیوپاتیک در فرم اکتسابی بلوغ دیررس خانم ها نقش داره، همینطور اوواریان فیلر اوتوایمیون و یا اوواریان فیلر در اثر کیموتراپی و رادیوتراپی میتونن از علل بلوغ دیررس باشن. شایع ترین چیزها و ساده ترین ها معمولا فرم های کانستیتوشنال هستند در بلوغ دیررس. در فرم کانستیتوشنال دیلی آف پوبرتی اند گروث ما معمولا وضعیت مشابه رو در خانواده میتونیم پیدا بکنیم. با گرفتن شرح‌حال میبینیم که بقیه افراد خانواده هم ممکنه وضعیت مشابهی از توقف رشد یا کندی رشد رو داشتن. اگه در چارت رشد اینها نگاه بکنیم ممکنه تأخیر در رشد رو داشته باشیم. معمولا بون مچوریشن اینها و همینطور آدرنارکشون با تأخیر اتفاق میفته. توی خانم ها معمولا منارک دیرتر اتفاق افتاده. علاوه بر فرم فامیلیال ممکنه به صورت اسپورادیک هم کانستیتوشنال دیلی پوبرتی اتفاق بیفته، ولی حداکثر زمانی که در خانم ها برای تأخیر در بلوغ منتظر میمونیم 16 سالگی هست و در پسرها معمولا دیرتر تا 18 سالگی ممکن هست که این موضوع رو داشته باشیم. بهتر هست که با سن استخوانی و سن تقویمی در واقع بلوغ دیررس رو از بلوغ سرشتی تفکیک بدیم. فرم فانکشنال در بلوغ دیررس میتونه در اثر بیماری های سیستمیک اتفاق بیفته، مثلا مواقعی که بیماری های کلیوی داریم، بیماری های گوارشی مزمن داریم، مثل بیماری های هماتولوژیک سایکل سل، کرونیک لانگ دیزیز ها، مشکلات مربوط به تغذیه و دریافت انرژی مثل آنورکسیا نوروزا و یا وضعیت های سایکوژنیک، استرس های شدید، ورزش های شدید در دختر خانم ها، دختر خانم هایی که دونده های حرفه‌ای هستند، شناگر های حرفه‌ای هستند، بالرین ها و یا رقصنده های حرفه‌ای ممکن هست که در واقع مشکلات تأخیر بلوغ رو نشون بدن. مصرف داروها ممکنه نقش داشته باشن برای درمان بیماری های مزمن و وضعیت های مثل دیابت کنترل نشده، اختلالات اندوکرینی مثل هایپوتیروئیدیسم در واقع شدید میتونن باعث بلوغ دیررس در دختر خانم ها باشن. بیماری کوشینگ، هایپرپرولاکتینیمیا و پی سی او هم میتونن از علت بلوغ دیررس در دختر خانم ها باشن. از بیماری های عفونی میتونیم اید رو نام ببریم که میتونه باعث بلوغ دیررس در دخترها بشه. در مواقعی که هیپوفیز در واقع به صورت کانجنیتال کمکار هست و هایپوگونادوتروپیک هستیم، معمولا میتونه جنرش به صورت آیزولیتد دفیشنت باشه مثل سندروم کالمن، یا میتونه هایپوگونادیسم به صورت ایدیوپاتیک اتفاق بیفته که معمولا با چاقی همراه هست و با مشکلات سطح لپتین. گاهی اوقات تیروید به صورت پان هیپوپیتیتریسم نارسا هست و قسمت های دیگه هیپوفیز هم کمکاری نشون میدن و معمولا تشخیص اینها آسون تر هست. فرمای سندرومیک مثل پردرویلی، سندروم نونان یا باردت بیدل سندروم هایی هستن که ممکنه از ابتدای تولد شناسایی شده باشن و اینا ممکنه با پولیداکتیلی هم همراه باشن. در وضعیت هایپوگونادوتروپیک اکتسابی معمولا ابتدا وضعیت ترشح FSHLH نرمال هست، ولی بعدا در اثر ابتلای CNS به تومورهای مثل کرانیوفارنجیوما، جرمینوماها یا گلیومای هایپوتالامیک یا گلیومای عصب اپتیک یا تومورهای هیپوفیز ممکنه که کمکاری در هیپوفیز اتفاق بیفته. گاهی اوقات تروماها و جراحی‌ها مسبب این مشکل هستند و گاهی اینفیلتریشن ها. گاهی اوقات عفونت ها مسبب هستند، مثل اینفیلتریشن های لنفوسیتیک یا گرانولوماتوز یا هیستیوسیتوزیس و سارکویدوزیس، و گاهی اوقات اینفکشن ها مثل مننجایتیس و انسفالیتیس ها میتونن مسبب این مشکل باشن. فرم های هایپرگونادوتروپیک کانجنیتال در دخترها میتونن در اثر سندروم ترنر یا سندروم که به صورت کاریوتایپ 45X یا موزاییسم با 46XX میتونه همراه باشه. سندروم سوویر که 46XY هست میتونه علت بلوغ دیررس دخترها باشه، و یا میکس گونادال دیسجنزیا که معمولا اینها کاریوتایپشون 46XX 46XY هست میتونه در واقع باعث مشکل بلوغ دیررس شده باشه و با انجام کاریوتایپ قابل تشخیص هست. گاهی اوقات پیور اووران آژنزی داریم که اینها از نظر کاریوتایپ 46XX هستن، اما باز هم ما دچار آژنزی تخمدان شدیم. گالاکتوزمیا با موتاسیون ژن‌های رسپتور FSH-LH میتونن نقش داشته باشن و همینطور نقایص سنتز استروئیدها مثل کنجنیتال آدرنال هایپرپلازیا میتونن باعث بلوغ دیررس در دخترها بشن. معمولا فرم های سندرومی که مثل ترنر یا کلاینفلتر از نظر شکل ظاهری در واقع تیپیک هستن، ولی گاهی اوقات تشخیص به این آسونی نیست و از روی ظاهر به تنهایی نمیشه قضاوت کرد. در وضعیت های هایپرگونادوتروپیک اکتسابی در دختر خانم ها معمولا رادیشن ها، کموتراپی، تروما و جراحی، عفونت ها و مشکلات اوتومیون و همینطور نقایص ایدیوپاتیک نقش دارن. وقتی که با یک بلوغ دیررس مواجه میشیم، اولین و بهترین در واقع کلید شروع اقدامات تشخیصی گرفتن یک شرح حال کامل هست، از یک شرح حال کامل فامیلی در خصوص مشکلات مربوط به بلوغ در والدین جنتیکی اون فرزند شروع میکنیم. اگر که منحنی های رشد کودکی اون در دسترس هست، حتما باید ارزیابی بشه از نظر اینکه رشد قدی تأخیری داشته یا نه، و بعد شرح حال بیماری های سیستمی که مزمن رو با دقت سوال میکنیم، هر نوع بیماری مزمنی و درمان هایی که به واسطه اون انجام شده، سابقه رادیوتراپی، کموتراپی، در واقع سابقه تروما، همه اینها باید سوال بشه. شرح حال مراحل بلوغ بایستی به دقت ارزیابی و سوال بشه و بعد میریم سراغ آزمایش ها و تصویر برداری. اگر که توی دوران پرناتال در واقع توی سابقه رشد داخل رحمی سابقه اختلالات رشدی باشه، هم اهمیت داره که بایستی سوال بشه و مشکلات سایکولوژیک در دختر خانم ها حتما بایستی سوال بشه، وضعیت تغذیه شون، عادت های ورزشی حرکتی شون، علائم نورولوژیک اگه دارن مثل سردرد، مشکلات بینایی، سیجر، مشکلات هوش و در واقع مشکلات تحصیلی که دارن، اختلالات بویایی بایستی سوال بشه، در واقع ترشح از پستان حتما بایستی سوال بشه و بایستی که سابقه مثلا ترومای به بیضه در آقایون یا کریپتورکیدیسم و انجام عملهای جراحی به واسطه اون، سابقه تورشن بیضه برای آقایون در دوران در واقع کودکیشون سوال بشه. بعد از گرفتن یه شرح حال کامل میریم سراغ معاینات فیزیکی که پارامترهای در واقع رشدی مثل قد، وزن، بی ام آی رو حتما بایستی اندازه گیری بکنیم. فاصله بین دو بازو رو باید اندازه گیری بکنیم. استیجینگ های بلوغ، تنر پستان و تغییرات موهای آگزیلر و پوبیس رو ثبت میکنیم. در معاینات سیستمیک اگر که دیسمورفیسمی در اندام ها داریم بهش توجه میکنیم. دید بینایی رو اندازه گیری میکنیم. اگر که نیاز هست حتما فوندوسکوپی بکنیم. در صورت وجود اختلالات بینایی حتما در واقع معاینه ته چشم انجام میشه. اگر مشکلاتی مربوط به در واقع بویایی هست، سوال و معاینات لازم براش انجام میشه. و اگر آنومالی های کانجنیتالی مثل مشکلات میدلاین دیفکت، مخصوصا شکاف کام، شکاف لب، کریپتورکیدیسم و میکروفالوس در آقایون وجود داره، اون رو هم سوال میکنیم و در معاینات دنبالش میگردیم. در مورد آقایون بایستی سایز بیزه ها و حجم اونها رو اندازه گیری بکنن که معمولا وقتی که سایز بیزه ها به بالای 4 میلی لیتر در از نظر حجمی و از نظر طول در واقع بیزه به بالای 2.5 سانتی متر میرسه، معمولا به عنوان بلوغ در نظر گرفته میشه و در مورد خانم ها معمولا رشد پستان ها هست که سوال میشه و به صورت اختصاصی تغییرات موی پوبیس و تغییرات آدرنال نمیتونه نشون دهنده بلوغ در دخترها باشه، چون آدرنال میتونه از مسیرهای دیگه اتفاق بیفته. تکامل پستان ها معمولا ممکنه توی چند ماه اول به صورت یک طرفه باشه و در نهایت غیر از رشد پستان ها و تغییر پترن موها میتونه ترشحات در واقع واژینال اتفاق بیفته که این هم میتونه نشان دهنده تغییرات به سمت بلوغ باشه یا تغییر بوی بدن. از نظر آزمایشگاهی آزمایش هایی رو که به عنوان اسکرینینگ بایس انجام بدیم، یه سی بی سی هست. اگر که مشکلات بیماری های سیستمیک وجود داره، آزمایش های مربوط به اونها مثلا در صورت وجود بیماری کلیوی، الکترولیت ها و فانکشن کلیه و در صورت مشکلات گوارشی ممکنه لازم باشه آزمایشات کبدی چک بشه. ولی آزمایشاتی که به صورت اختصاصی و حتما بایستی برای یک بلوغ دیررس چک بشه، سطح استرادیول و FSH و LH هست و در مواقعی که اختلال فانکشن تیروید وجود داره، تیروید فانکشن تست هست و سطح پرولاکتین که حتما باید چک بشه در بیماری های مزمن و اختلالات جذبی مثل سلیاک. در واقع آنتیبادی های اختصاصی اون چک میشه. در مواردی که به نارسایی آدرنال شک داریم، بایستی کورتیزول ناشتا و تست های تحریکی آدرنال انجام بشه. معمولا وقتی میخوایم سطح گونادوتروپین ها رو اندازه گیری بکنیم، به خاطر پترن دیورنالی که دارن بهتره بین ساعت 8 تا 9 صبح در واقع تست ها انجام بشن. سطح پلاسمای استرادیول معمولا اگر بالای 9 پیکوگرم در ام ال باشه یا 32 پیکومول در لیتر میتونه نشون دهنده بلوغ باشه. افزایش در واقع استرادیول نشون دهنده و اطمینان بخش شروع اولیه بلوغ هست، اما سطوح پایین تر ممکنه نشون دهنده مراحل اولیه بلوغ باشه که بایستی به صورت ارزیابی های هر چند ماه یک بار پیگیری بشه. در مورد FSHLH بیسلاین گونادوتروپین ها معمولا به صورت تیپیکالی هم در بلوغ سرشتی و هم در نقایص کانجنیتال جنریج معمولا پایین هست و اگه سطح گونادوتروپین ها FSHLH بالا باشه میتونه نشون دهنده در واقع نارسایی گونادال باشه و بایستی ارزیابی های بیشتری برای تشخیص افتراقی اینها انجام بشه. معمولا بلوغ نرمال با شروع اپیزودی که ترشح LH در خواب شروع میشه و در فرم های کانستیتوشنال و هایپوگونادوتروپیک معمولا سطح LH در زمان خواب افزایش پیدا نمی کنه. کاریوتایپ تست مهمی هست در ارزیابی علت بلوغ دیررس. به صورت ساده اگر خدمتتون بخوام عرض بکنم، معمولا وقتی یه دختر خانم با بلوغ عدم وقوع پریود مراجعه میکنه، نگاه میکنیم که توی سونوگرافی رحم تشکیل شده یا نه. اگر رحم مشاهده میشه، مرحله بعدی ارزیابی ما ارزیابی سطح استرادیول هست که بایستی چک بشه. معمولا برای این کار سراغ اول آزمایشگاه نمیریم و آسان‌تر این هست که یه پروژسترون چالش تست انجام بدیم. اگه پروژسترون چالش تست انجام دادیم و واژینال بلیدینگ اتفاق افتاد، نشون دهنده سلامت مسیر آتفلو ترکت و اینکه استرادیول در سطح قابل قبول برای پوبرتی وجود داره. اما اگر که در واقع بریک تو بلیدینگ بعد از پروژسترون چالش تست اتفاق نیفتاد، مرحله بعدی در واقع تجویز استرادیول و پروژسترون هست که در واقع میخوایم افتراق بدیم وجود ترشح استرادیول رو با مشکلات مسیر آتفلو ترکت. و اگر که بعد از تجویز استروژن پروژسترون هم ویتراوال اتفاق نیفتاد، حالا میریم سراغ اندازه‌گیری گونادوتروپین ها. پس برای دختر خانومی که رشد پستان شروع نشده، در واقع مسیر فرق کرد با دختر خانومی که سنش 15 سال گذشته و هنوز پریود نشده. حالا برای مواقعی که در واقع توی معاینات فیزیکالمون در واقع فکر میکنیم که ممکنه یک جنتیک سندروم وجود داشته باشه و همینطور برای هر دختر خانومی که قد کوتاهی داره و تأخیر بلوغ داره، بایستی حتما کاریوتایپ انجام بدیم و تستای تحریکی جنرج معمولا خیلی فایده ای ندارن و سراغ اونها نمیریم. بعد از کاریوتایپ و تست های هورمونال بایستی بون ایج رو مشخص بکنیم توی ویزیت اولیه، برای اینکه ببینیم مچوریشن اسکلتیمون چجوری هست و مخصوصا در مواقعی که قد کوتاه داریم، برای اینکه ببینیم چقدر میتونیم روی رشد قدی اینها کار بکنیم. معمولا اگر که بون ایج بیشتر از 13 سال برای دختر خانم ها و بالای 14 سال برای پسرها باشه، معمولا شانس کمتری برای بلوغ دیررس سرشتی وجود داره. گاهی اوقات در واقع سونوگرافی میتونه کمک کننده باشه برای افتراق دیسجنزی ها، مثلا اگر که اینترنال ارگانا مثل تخمدان رو میخوایم بررسی بکنیم، سونوگرافی به ما کمک میکنه. یا گاهی اوقات ممکنه امارای به ما کمک بکنه برای مواقعی که فکر میکنیم مشکل CNS داریم. توی این مواقع در واقع وقتی که دنبال تومورها یا اینفیلتریشن ها میگردیم، بسیار میتونیم از ایمیجین های برین مثل MRI کمک بگیریم. بعد از اینی که در واقع مشخص کردیم که بلوغ دیررس وجود داره و اتیولوژی اون رو مشخص کردیم، بایستی یک منیجمنتی برای اون دختر خانم یا آقا پسر در نظر بگیریم که معمولا درمان رو بر اساس این که بلوغ تأخیری ما فانکشنال بوده، یعنی یک کرونیک دیزیزی وجود داره یا یک بلوغ دیررس سرشتی وجود داره، ما میریم اون وضعیت آندرلاینگ رو اصلاح میکنیم و با دادن تستوسترون و استرادیول در واقع علائم بلوغ رو پیش میبریم. در بلوغ سرشتی معمولا صبر میکنیم و یا گاهی اوقات ممکن هست که لازم باشه مثلا به آقایون تستوسترون بدیم. اما در فرم های پرمننت بایستی نگاه بکنیم که وضعیت گونادوتروپیکمون چطوری هست. هایپوگونادوتروپیک هستیم یا هایپرگونادوتروپیک هستیم که بر اساس اون بتونیم پلن درمانیمون رو تعیین بکنیم. همکاران من توی سخنرانی مجزایی به صورت کامل و اختصاصی در مورد درمانهای بلوغ دیررس صحبت کردن و من فقط با بشاره به این که فراموش نکنیم که نوجوانانی که دچار بلوغ دیررس هستند به ساپورت روانی قوی نیاز دارن و حتما بایستی توی سیر درمانشون به وضعیت سایکولوژیکشون توجه بشه تاکید میکنم و شما رو با آرزوی روز روزگاری خوش به خدای مهربان میسپرم. خدا نگهدار.